بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی روایاتی بود که آیان اصولیین بر براءت دلالتشون رو تمام میدونستن و بحث میکردن. از جمله روایاتی که امروز ما وارد میشیم روایاتی است که تحت عنوان روایات الحل معروف شده. مرحوم شیخ در رسائل به یک روایت و مرحوم آخوند در کفایه به یک روایت دیگر از روایات الحل استدلال کردند، گویا صاحب کفایه استدلال به روایتی رو که شیخ بهش استدلال کرده تمام نمیدونسته و لذا روایت دیگه رو مبنا قرار داده. ما اولا روایات الحل رو بخونیم، 4 روایت داریم، بعد ببینیم که آیا دلالت این روایات بر ما نحن فیه بر براءت در شبهات و حکمیه اعم از تحریمیه و وجوبیه تمام است یا تمام نیست، و بعد انشاءالله وجه و عدول آخوند از روایت مورد استدلال شیخ رو هم عرض میکنیم و به جنبندی نهایی برسونیم. مرحوم کمپانی رحمت الله علیه در این حاشیهشون بر کفایه روایات رو منظم بیانی داره، میگه ما اون چیزهایی رو که بهش دسترسی پیدا کردیم از روایات این روایاتیست که داریم مطرح میکنیم، و بعد ببینیم چرا شیخ سراغ روایتی رفته و آخوند سراغ روایت دیگری. بله، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 66 ایشون روایات رو عبارتشون اینه: و ما ورد به هذا المضمون روایات. آخوند فرموده منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، به این روایت استدلال کرده. مرحوم آقای کمپانی میفرمایند که و ما ورد به هذا المضمون روایات، که حالا این روایات رو اجازه بدید من عرض بکنم. اولین روایت که معروف شده به روایت مسعدت ابن صدقه، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده، وسائل از این 20 جلدی ها جزء 12 باب 4 من ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال. این روایت اگر عنایت بفرمایید از ثلاثیات مرحوم کلینی است. سند رو نگاه ملاحظه بفرمایید، مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم که موثق به توثیق نجاشی، هارون ابن مسلم از اجلا هست، سند تا اینجا که کاملا روشنه. ابهام در مسعدت ابن صدقه هست که هارون ابن مسلم از او روایت کرده ان ابی عبدالله علیه السلام. در مسعده صحبت هم اینه که مسعدت ابن صدقه توثیق نداره. مسعدت ابن صدقه راه توثیقش چیه؟ بحث مفصلی هست، ما امروز اجمالش رو طرح میکنیم، بعد اگر خواستیم روی این عبارت متمرکز بشیم این روایت رو مبنا قرار بدیم تفصیلش رو عرض بکنیم. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، ما 4 تا مسعده داریم. برخی از آقایان معاصر به تبع مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه قائل به اتحاد این مساعدن، فی توحید المساعد. اگر قائل به اتحاد مساعد بشیم، مسعدت ابن زیاد توثیق دارد، نجاشی توثیقش کرده. اگر بگیم مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، قائل به توحید بشیم، خب توثیق دارد. اگر قائل به توحید اینها نشیم که بعضی ها قائل به توحید نشدن، عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی بیانی داره، حالا انشالله اگر لازم شد عرض میکنیم که وحدت اینها رو بیان فرمودن. اگر وحدت باشه خب موثق است، اگر وحدت نباشه راه توثیق چیه؟ راه توثیق اینه که بیایم بگیم اکثار هارون، شخصی مثل هارون ابن مسلم که از اجلای اصحاب هست، خودش از طرق توثیقه. ببینید 130 روایت ما از عرض بکنم مسعده داریم، این اکثرش هم از هارون ابن مسلمه. خب شخص جلیل القدری مثل هارون ابن مسلم اکثار روایه از یک فرد بکنه، ما بتونیم از همین طریق توثیقش رو فهم بکنیم. دو، از رجال کامل الزیارات. سه، از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه. خب اینا رو بحثش رو مبسوط دیدید در رجال. در رجال کامل الزیارات دو مبناست: کل مشایخ موثق باشند، یا مشایخ بلا واسطه موثق باشند، یا حتی توثیق مشایخ بلا واسطه رو هم فهم نکنیم. خب به هر حال این مسائلی است پیرامون مسعدت ابن صدقه اجمالاً، بلکن اگر مسعده رو ولو از طریق اتحاد المساعد توثیقش رو فهم بکنیم، یا از طریق اکثار شخص جلیلی مثل هارون ابن مسلم، این روایت روایت موثقی است. ان ابی عبدالله، خب این موثقه، لذا بعضی از آقایون هم تعبیر کردن به موثقه مسعدت ابن صدقه. ان ابی عبدالله روایت عنایت بفرمایید. ثلاثیات کلینی هم هست، یعنی بین کلینی و بین حضرت سه واسطه خورده. عنایت بفرمایید علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم، مسعدت ابن صدقه با سه واسطه به حضرت صادق سلام الله علیه رسیده. حضرت فرموده که کل شیئن هو لک حلال. صدر روایت رو عنایت کنید، چون بعدن ما اینها رو تفصیلا بحث میکنیم. صدر روایت خیلی خوبه، خیلی خوبه به این معنا که اطلاق داره. کل شیئن فیه حلال و حرام نداره که انقسام رو برسونه که بعد به اشکال مواجه بشه. داره کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، کلمه به عینه رو اینجا داره. فتدعه من قبل نفسک، رهاش بکنید. بعد یک زیلی داره این روایت که اشکال ایجاد میکنه و باید بحث بکنیم، که حضرت این کبرا را که کل شیئن هو لک حلال را تطبیق میدهد بر مصادیقی که تمام این مصادیق جزء شبهات موضوعی است. و یکی از اشکالاتی که به روایات الحل وارد میکنن، اختصاص روایات الحل به شبهات موضوعی است. اونی که ما دنبال اثباتشیم در براءت، اثبات براءت در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعی که تمام مطلب نیست. خب این یکی از شبهاته که ما باید جواب بدیم. الان در حدیث مسعدت ابن صدقه با دو اشکال مواجهیم حداقل. یک، کلمه به عینه داره، حتی تعلم انه حرام به عینه، که بعد بحث میکنیم آیا در شبهات حکمیه به عینه رو میتونیم فرض بکنیم. یعنی چه؟ شما در شبه حکمیه چطور میتونید بگید حتی تعرف الحرام به عینه؟ به عینه در شبهات موضوعیه قابل تطبیقه. ما نمیدونیم این ظرف خمر است یا اون ظرف خمر است، میگیم کل شیء لک حلال تا تعرف الحرام منه به عینهی. این به عینه احتمال داره، اینه که به عنوان اشکال فعلا مطرح میکنیم، احتمال داره بگیم، تخصیص میزنه مورد روایت رو مخصوص میکنه به شبهات موضوعیه. از این طرف هم حضرت در ذیل تطبیق کرده به مصادیقی که این مصادیق همشون از قبیل شبهه موضوعی است. روایت رو من بخونم براتون عنایت کنید. و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، لباسی که تنت احتمال داره سرقت باشه خریدی، پس این شو شبهه موضوعیه. اول مملوک عندک لعله حر قد باع نفسه، مملوکی خریدید قد باع نفسه او خود عفبی قهرن، مخدوع شده بعد هم بیع شده. خب اینم شو شبه موضوعیه. او امرأتون تحتک و یا اختک او رضیعتک، این هم شو شبه موضوعیه. نمیدونیم این اخت من الرضاعه هست یا اخت من الرضاعه نیست. خب بعد زیل حضرت میفرماید ولی اشیاء او کلها علی هذا، این حلیتی که براتون گفتیم همه جا هست، حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بهل بینه، این هم باز قرینه دیگری که بر شبهات موضوعی روایت بخواهد سرخوند. چون بینه در موضوعات دوستان، در احکام خبر عدل واحد کفایت میکنه، خبر واحد در حجتش رو در احکام پذیرفتیم، در موضوعاتی که بینه باید بیاد. او تقوم به هل بینه، پس بینه هم ناظر به موضوعاته. حالا البته ما در تحلیل نهایی خواهیم گفت لقائلن ان یقول بینه اینجا به معنای اصطلاحی نباشه، یعنی حتی یتبینه، آیا ببینیم این درسته یا درست نیست. پس ما روایت مسعدت ابن صدقه را عرض بکنم که آخوند روایت مسعده را محل بحث قرار داده، شیخ روایت مسعده را محل استشهاد قرار نداده، به خاطر این محاضری که عرض کردیم. شیخ در محضور در تطبیق میمونه، میگه چون حضرت این را تطبیق کرده بر مصادیق، ما نمیتونیم از این از خصوصیت موضوع خارج بشیم و بگیم این روایت در شبهات و حکمیه هم تمامه. لذا شیخ میفرماید تعمیمش نسبت به شبهات و حکمیه فیه بحثون، این روایت محل بحث نمیتونه قرار بگیره، ولی آخوند این روایت رو در کفایه مورد استشهاد قرار میده و به روایت مسعده بحث و جلو میبره. خب این روایت اولا بود، روایت مسعده. عنایت فرمودید نه نه این سن حذف نداره اینا، بله بله میخوره، به خاطر همینه برجستگی روایت و نورانیتشون همینه. حالا اگر یه وقتی در بحثای فقهی مون شد بفرمایید که ما این ثلاثیات رو بحث بکنیم. بله حسن این ثلاثیات کلینی قلت وسائط، عنایت فرمودید. حتی علی ابن ابراهیم که شیخ کلینیه، علی ابن ابراهیم اینجا با دو واسطه از حضرت صادق نقل کرده، به تعبیری از ثنائیات علی ابن ابراهیم میشه. این ثنائیات علی ابن ابراهیم و ثلاثیات مرحوم کلینیه، اینا از روایاتی که واقعا به لحاظ قلت وسائط روایات ارزشمندی هستن. بله در مسعدت ابن صدقه عرض کردیم. حالا اگر اونجا احتمال داره ببینیم بیواسطه میتونه یا با واسطه باید باشه، اونجا بحث میکنم. خیلی خوب، این روایت اولا. روایت دوم بله روایتی است که تحت عنوان این روایت در وسائل جلد 12 نقل شده. عرض بکنم که عبدالله ابن سنان روایت را از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده. این عبدالله ابن سنان دو تا روایت داره، یه روایت رو به واسطه عبدالله ابن سلیمان که توثیق نداریم از حضرت باقر نقل کرده، روایت جبن به معنای پنیر، این روایت رو براتون میخونیم. یه روایت عبدالله ابن سنان از حضرت صادق نقل کرده، اینجا دیگه راوی خودشه واسطه نخورده، پس روایتی از حضرت باقر نقل کرده به وساطت عبدالله ابن سلیمان نقل کرده. روایت اول را که از حضرت صادق نقل کرده، عبدالله ابن سنان خودش از حضرت صادق نقل کرده، این تحت عنوان صحیحه عبدالله ابن سنان معروفه، سند روایت لا غبار علیه. اون روایتی رو که از عبدالله ابن سنان نقل کرده، عبدالله ابن از عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سلیمان توثیق نداره، باید ببینیم توثیقش رو میتونیم درست بکنیم یا نه. روایت اول که از صادق نقل کرده اینه: کل شیئن فیه حلال و حرامون. این یه انقسامی رو میرسونه، هر چیزی که در او حرام و حلال است، و هو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. اینجا کلمه بعینه رو هم داره. این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود. اون روایت دوم که از حضرت باقر سلام الله علیه اینه: سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني. طعام خیلی خوبیه، دوستش می‌داریم. ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، برو پنیر بگیر بیار. ثم دعا بالقضاء فتقضينا معه، سفره پهن کرد و ما باش غذا رو خوردیم. الا ان قال علیه السلام ساخبرو که عن الجبن و غیره، کل ما کان فیه حلال و حرامون. اینجا هم دوباره انقسام رو مطرح میکنه. ببینید ما یه بحثی رو بعد مطرح میکنیم که آیا انقسام فعلی در این روایات مطرح یا نه. انقسام در شبهات موضوعیه انقسام فعلی قابلیت فرض دارد، در شبهات حکمیه انقسام فرضی فعلی نیست. ما این لیوانی که یک مایعی درش هست، مایع منقسم می شود به انقسام الفعلی، به آب و به خمر، این حرام است این حلال است. کل ما فیه حلال و حرامون فهو لک حلال. انقسام فعلی که ظهور این روایات هست در شبهات موضوعی قابلیت فرض و تصور داره، اما شما چطور در شبهات حکمیه میفرمایید انقسام فعلیه؟ اونجا انقسام فرضیه، انقسام فعلی نیست. این بحثی آقای آغازیان مبسوط بهش دامن زده. ببینید آقا در توتون چطور میتونید شما بگید کل ما فیه حلال و حرامان؟ توتونو میتونید بهش بگید هازا شیئون محتمل الحرمه و محتمل الهلیه، فرض حرمت و حلیت میتونید داریم. میگه میتونید بگید توتون فیه حلالون و حرامون، اصل توتونو ما گیر داریم. پس این کلو ما فیه حلالون و حرامون چون انقسام انقسام فعلیه هست، لقائل ان یقول، که ما نتونیم تعمیم بدیم اینها رو به شبهات حکمیه. این دو روایت هم فیه، هم فیه رو داشت هم به عینهی را داشت، که دیگه ما به عینهی رو تکرار نمی کنیم. این هم دو تا قرینه بر این که عرض بشود که احتمال داره ما بخوایم بگیم که این روایت مخصوص به شبهات موضوعیه هست. دقت کردید؟ یه روایت دیگه هم هست که این مرسله هست، تحت عنوان مرسله معاویه ابن عمار معروفه، وسائل جلد 17 باب 61 ابواب اطعمه مباحه، حدیث 1. معاویه ابن عمار ان رجل من اصحابنا قال، این ان رجل ارسال درست کرده، قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر جبن، فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني. بعد حضرت فرمود كل شيء فيه الحلال والحرام، اینجا هم تقسیم رو مطرح میکنه، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. حالا البته بعضیا گفتن این روایت معاویه ابن عمار را سأله رجلون، این سأله رجلون رو بگیم همون عبدالله ابن سلیمان بالایی بوده، و عرض بکنم که احتمال بدیم که این روایت واحدی هست. خاطرتون هست اون روایت بالا هم عبدالله ابن سنان روایت رو نقل کرده بود، ان عبدالله ابن سلیمان که سألت و ابا جعفر، حضرت فرمود تعامون یعجبونی، اینجا هم همون تعامون یعجبونی هست، منتاش سلهو رجلون سوال کرده، این رجلون همون عبدالله ابن سلیمان باشه، که عرض بکنم این دوتا روایت رو بگیم یه روایته. خب فتحصل مما ذکرنا استدلال مرحوم آقای آخوند به روایت مسعده و اینکه شیخ فرموده روایت مسعده به درد شبهات و حکمیه نمیخوره و باید بریم سراغ روایات عرض کردم دیگری. خب حالا اجازه بدید ما عبارت مرحوم آقای آخوند رو بخونیم با توجه به این دو اشکالی که مطرح کردیم، ببینیم مرحوم آقای آخوند چطور استدلال میکنه. ما اول کلمات مرحوم آقای آخوند رو عرض میکنیم خدمت شما، بعد انشالله الرحمن کلمات شیخ رو و اعلام متأخر از این دو بزرگوار رو تا ببینیم دلالت این روایات رو تحت عنوان روایات الحل بر ما نحن فیه، بر براءت در شبهات و حکمیه تمام بدونیم یا تمام ندونیم. مرحوم آقای آخوند در این کفایه طبع آل البیت صفحه 341 وارد، من عبارت مرحوم آخوند رو بخونم، و منها از جمله روایاتی که میشه بر براءت بهش استناد کرد، قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. خب این روایت از کجا آوردید؟ ظاهرا مرحوم آقای آخوند این روایت از رسائل گرفته و انشالله ما رأی شیخ رو گفتیم خدمتتون عرض میکنیم که مرحوم شیخ در شبهه حکمیه تحریمیه این روایت رو به این صیغه نقل کرده. حالا این ظاهرا صدر عرض بکنم که روایت مسعده باشه که حالا اونجا تفصیلش رو خواهیم گفت. کل شیء لک حلال عبارت آخوند رو بخونیم، حتی تعرف انه حرام به عینه. خب چطوری استدلال میشه بر براءت؟ عرض کردیم صدر روایت اشکالی نداره اگر این مزیل به ذیلی نباشد، تا اینجا فقط اشکالی که میتونه درست بکنه کلمه به عینه هست. حیث دل على حلیت ما لم یعلم حرمته، حضرت فرموده که کل شیء لک حلال حتی تعلم حتی تعرف انه حرام بینه، پس ما لم یعرف حرمته مطلقاً، مطلقاً یعنی چه؟ ولو کان من جهت عدم الدلیل على حرمته. ببینید چطوری ما به شبهه حکمی آمدیم تسری دادیم، میگیم چیزی که معلوم الحرم نیست مناشع متعدد میتواند این عدم العلم داشته باشد. یک، تعارض النسین، دو، عدم وجود نس، سه، به خاطر شبهه موضوعیه. ایشون میفرماید ما لم یعلم حرمتو مطلقاً هر کدام از این مناشع باشد، به هر دلیل شما حرمت شیئی را نفهمیدید اون شیء برای شما حلال است. ولو کان، مطلقاً رو توضیح میدیم، ولو کان من جهت عدم الدلیل على حرمته، توتون معلوم الحرمه نیست. چرا معلوم الحرمه نیست؟ من جهت عدم الدلیل على حرمته، ما فقدان الدلیل اینجا برامون، فقدان النص، خب همین کفایت میکنه. پس هنر آخوند رو عنایت فرمودید چطوری از خصوص شبهات موضوعیه رد میشه و شبهات حکمیه رو هم تعمیم براش درست میکنه، به این معنا که اطلاق ما لم یعلم حرمته شمول حدیث را نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو رو تعمیم میکنه. خب پس این راه اولی که آقای آخوند اطلاق روایت رو درست کرد نسبت به شبهات حکمیه. حالا این تطبیقات بعد دیگه، ظاهر روایت اینه که ما باید بحث بکنیم آیا این روایتی که مزیل به ذیل نیست در میان روایات وجود داره،
یا شما ذیل را قطع کردید. این ما تو تحلیل فرمایش آخوند انشاءالله عرض میکنیم. این که عرض کردم ظاهرن این روایت رو از رسائل گرفته، از عرض بکنم منابع روایی نگرفته، همینه که آقا ما این مدلی روایت که نداریم. این روایت از کجا آوردید؟ دقت میکنید؟ خب این تعمیم اول. تعمیم دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که این روایت در خصوص شبهات دوستان تحریمیه است. کل شیء لک حلال، البته بعضی گفتن بین حلال و اباحه فرق است یا فرق نیست، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. این در شبهات تحریمیه مطرح است. توتون برات مباح است، حلال است، مگر اینکه بدونی حرام به عینه است. خب ما شبهات وجوبیه رو هم میخواییم براعت رو درش اثبات بکنیم. این روایت فقط شبهه تحریمیه رو میرسونه. چه میکنید این اشکال رو؟ ایشون میفرماید که و به عدم الفصل قطعا بین اباحت و اباحتهی و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت الوجوبیه یتم المطلوب. ما با عدم الفصل درست میکنیم که هر فقیهی و اصولی که قائل به براءت در شبهه تحریمیه شده، در شبهه وجوبیه هم قائل به براءت شده. بالعکسش داریم کسانی در شبهه وجوبیه فرض کنید حرفی زده باشن، در تحریمیه تفصیل داده باشن، ولی کسی نداریم در شبهات تحریمیه. چون میدونید اختلاف ما با آقایون اخباری در شبهات تحریمیه، بگه آقا در شبهه تحریمیه براءتی بشو، شبهه وجوبی رو چه میکنیم؟ بگه ما سکوت میکنیم، رأی دیگری دیم. نه، پس با این اجماع مرکب عدم قول بالفصل یتم المطلوب، اینم درست شد. پس ما تعمیم دادیم این روایت را از شبهه موضوعیه به شبهات و حکمیه، این گام اول. گام دوم تعمیم دادیم از شبهه تحریمیه به شبهه وجوبیه. پس میگیم کل شبهات اعم از تحریمیه و وجوبیه، اما از موضوعیه و حکمیه مشمول این روایتن. اگر مشمول این روایت بودن، پس ما براءت رو به نحو عام و به نحو مطلق ثابت کردیم. یه راه دیگر هم داره. شما اگر عدم الفصل را نپذیرفتیم، اگه خاطرتون باشه دیروز در بحث گذشته ما یه شبهه کردیم در این قول و عدم فصل، در عرض بکنم تلازم مفاد اصول عملیه باشد یا امارات باشن، خاطرتون باشه گفتیم در متلازمه این تشکیکی کردیم. شما اگر دلتون خیلی راضی نیست، ما یه راه دیگه بهتون نشون میدیم. درسته که اینجا فرموده ما لم یعلم حرمته فهو ولک حلالون، شبهه تحریمیه رو گرفته نه شبهه وجوبیه را. ما یه راه دیگه داریم که شبهه وجوبیه رو هم ذیل این بحث بیاریم. چطوری؟ میگیم خب آقا جان مع امکانن یقال، اینطوری بگیم ترک و محتم لوجوبهی مما لم یعرف حرمته، شبهه وجوبیه را برگردونیم به شبهه تحریمیه. میگیم آقا جان شما شبهه وجوبیه دارید در صلات اندر رؤیه، خیلی خوب، این روایت هم شبهه تحریمیه رو میگه حلاله، وجوب را برمیگردونیم به حرمت، میگیم ترک و صلات شبهه وجوب. ببینید اگر صلات وجوب داشت، ترک و صلات میشود حرمت، شبهه تحریمیه. پس ما میتونیم هر شبهه وجوبیه را برگردونیم به شبهه تحریمیه. روایت میفرماید در شبهه تحریمیه شما حلالید، ما میگیم بله همونو قبول کن، ولی شبهه وجوبیه معالن برگشتش به شبهه تحریمیه میشود. وجوب صلات را ما شبهه داریم، پس ترک و محتم لوجوبه این میشه شبهه تحریمیه. خب پس ما نیاز به اجماع مرکب هم نداشته باشید. یه تأملی آقای آخوند آخر این عبارت دارد، وجه تأمل هم عرض کنیم، امروز دیگه وقتمون گذشت. وجه تأمل رو وجوه مختلفی گفتن، شاید اوجه این وجوه بیانی باشه که مرحوم آقای کمپانی محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرموده. ایشون فرموده که ما این بحث رو مستوفا مطرح کردیم که احکام بساعتند،
اینکه شما ماهیتشون رو ترکیبی بگیرید، شبهه وجوبیه را، ترکش را به تحریم برسونید، اینجور چیزا، این اون مبنا را از بین میبره. مبنای ما اینه که شبهه وجوبی، وجوب یعنی وجوب، تحریم هم یعنی تحریم، نه اینکه ترک الوجوب یعنی حرام. این مبتنی بر بسیط بودن عرض بکنم احکام نیست، منطبق با اون نخواهد بود، و لذا این توجیه توجیه خوبی نیست که ما بگیم شبهه وجوبیه را میگیم ترک و محتم لوجوبه فهو من الشبهه تحریمیه. این ارجاع عرض کنم که به نقیض دادن ناسازگار با بسیط بودن عرض کردیم مسیط بودن ماهیت احکام، و لذا این فرمایش مرحوم آقای آخوند اینجا مورد قبول نیست و این حرف حرف دقیقی است. ما همین مبنا رو در جلد یک پذیرفتیم، لذا این توجیه دومشون قابل پذیرش نیست که شبهات وجوبیه را ارجاع بدیم به شبهات تحریمیه. همون حرف اولشون بهتر بود که ما در جایی که قائل به براءت در شبهات تحریمیه بشیم دیگه وجهی نداره، در شبهات وجوبیه قائل به الفصلی نداریم که ما بخواهیم گرفتار بشیم اونجا رو بخواهیم عرض بکنم که نپذیریم. هازا تمام الکلام، بیان جناب آخوند در استدلال به روایت مسعده. اما اگر این روایت روایت مسعده باشد، جناب آخوند گیرهای دیگری دارد که شیخ با توجه به این محاضیر سراغ این روایت نرفته. حالا جنابالی سراغ این روایت رفتید، باید این محاضیر رو پاسخ بدید. این دیگه مقارنه بین فرمایش شیخ و آخوند میمونه برای جلسه بعد. بفرمایید. ماهیتش ترکیبی نیست. ببینید ما اینجا تو سو ماهیت رو داریم بحث.
دلالت التزامی ملازمه با مرکب بودن
یه
چیزی
نیست.
بلکه جمع میشه با بساطه.
نه، اینجا صحبت از ماهیت، صحبت از دلالت نیست. ماهیت احکام وجوب و حرمت و اباحه و استحباب اینها رو ما بساط دونستیم. اینجا صحبت از ماهیتشه که آیا ترکیبی است یا ترکیبی نیست. التزامی نیست، تزمونی هست به عنوان جزء. بله، این فرمایش ارجاعش به دلالت تزمونی میشه. بله، الحمدلله رب العالمین.